بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیرالمومنین علیه السلام در یک دستبندی که دارن همه فضائل رو تقسیم میکنن به چهار گروه. الفضائل و اربعه و اجناس در قرر الحکم. امشب چند روایتی رو از کلمات قصار امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه خواهیم خوند در اتمام این جلسه و این جلسات و پایان بخش مباحثمون در واقع خواهد بود. می فهمن که فضائل چهار جنسه. یک جلسه در مورد این گفته شد، نکاتی روایتش خونده نشد. فرمود احد و حل حکمه و قوامها فل فکره. دسته اول از جنس حکمت، جایگاهش جایگاه فکره که بر اساس اون مطالبی که عرض شد میشه همون وهم انسان. این دیشبم عرض کردم دسته ایست، در یک ساحت کمالات با هم حضور داره. ساحت فکر کمالاتش و فضائلش تحت عنوان حکمت تعریف میشه. فضائل فکریس، طهارت قوه خیال و طهارت وهم، اندیشه بالنده است. دسته دوم و ثانی العفه و قوامها فی شهوه، در حوزه شهوات انسان که گفتیم مطلق تمایلات انسانه. حتی همین که انسان به یه جای خوب برای استراحت تمایل داره، اینم میشه شهوت. فضائل در عرصه شهوت عنوانش هست عفت، که چند جلسه مطالبی عرض شد و امشب جنبندی بحث. دسته سوم و ثالث القوه و قوامها فی الغضب. گفتیم عقل است که از ملائکه است، ستام از حیوانات. انسان ترکیبی از فرشته و حیوان. خاطر دوستان هست دیگه، جلسات رو بودن انشاءالله. آن چیزی که از جنس ملائکه است عقل، اون چیزی که از جنس حیوانات چیه؟ وهم و غضب و شهوت. وهمش اگر درست بشه میشه حکمت، شهوتش اگه درست بشه میشه عفت، غضبش اگه درست بشه میشه قوه. خذ الکتاب به قوتن لو ان لی بکم قوه. حضرت لوط فرمود خطاب به قومش، ای کاش من یک قوتی داشتم، یک سپاهی داشتم، با شما درگیر میشدم، میجنگیدم. و رابع العدل، چهارمیش عدل، اعتدال همه این قوا، که اون نظامی است که بر همه این قوا حاکمه، که همون عقله. عقل ایجاد اعتدال میکنه، همه رو سر جای خودشون مینشونه، همه این قوا رو. و قوامه فی اعتدال قوا النفس، همه این قوه ها که سر جای خود نشست، الان به این آدم میگن عادل. لذا این تعبیر عادلی که ما میگیم تعبیر خیلی بلندیه. میگیم امام جماعت باید عادل باشه، قاضی باید عادل باشه، شاهد باید عادل باشه. اگر بخوایم عادل به معنای واقعیشو بگیریم، به قول مرحوم صاحب جواهر، فقط مقدس اردبیلی با این تعریف ما جور در میاد. اگر قرار باشه امام جماعت و مرجع تقلید و قاضی و شاهد و اینا عادل باشن، فقط مقدس اردبیلی میتونه همین کار رو انجام بده، به کسی دیگه ای نمیرسه. ما همینقدری که معصیت نمیبینیم و هرزگی توی این قوا نمیبینیم، دیگه بهش میگیم عادل. وگرنه عادل حقیقی اونیه که واقعا همه اینها رو به نقطه درست خودش رسونده و کنترل کرده. کار بسیار سختی است. عرض کردیم اینها یک سری ریشه هایی داره. از اون ریشه ها اگر شروع بشه خیلی مباحث حل میشه. امروز بعضی دوستان گزارشی میدادن، کار کرده بودن، آمار گرفته بودن در مورد مشکلات جوانان، مشکلات دانشجوها. گزارش جالبی بود که ما جمعیت غیر فعالی که داریم، یه سه دستن دیگه، یا مشغول کارن یا بیکارن یا غیر فعالن. بیکار دنبال کار هست، میگن جویای کاره، ولی کار پیدا نمیکنه. یکی هم که کار داره، دسته سوم غیر فعالن، اصلا کار نمیکنن و دنبال کار نیستن. ممکنه سیر باشه، لزوما معنای فقیر و اینها هم نیست، حمایت داره میشه. به اینها میگن غیر فعال. ما کشور دوم دنیا هستیم در تعداد جمعیت غیر فعال. 52% جمعیت ما جمعیت غیر فعاله. مصر فقط از ما بالاتر، اونم اخیراً بالاتر رفت. و واقعاً مشکل و معضل جدی کشور ما کار نکردن و تنبلیه، معضل جدی است. البته اقسام گوناگونی هم داره. البته یه بخشی از اینی که این آمار تو کشور ما بالاست، به خاطر اینه که توی ردبندی هایی که تو دنیا دارن، زنان رو هم جز جمعیت شاغل به حساب میارن. تو ایران زنها چون خیلی هاشون خونه دارن، که این اتفاقا چیز خوبیه، برای همین اینها رو هم جز جمعیت غیر فعال به حساب میارن. و آخر میگن نرخ غیر فعال ما بالاست. البته اینی که زنها خونه دارن چیز خوبیه، ولی لزوماً در مجموع اتفاق خوبی نیست، برای اینکه کار فقط کار تو خیابون و پول در آوردن نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها خانه دار بود، ولی جز زنان فعال به حساب می اومد. این بحث های مهمی است و ما تو جامعه متاسفانه آمار بسیار وحشتناکی داریم. تعداد زیادی از جامعه ما 30 سالگی تازه وارد کار میشن. تعداد زیادی از جامعه ما 50 سالگی از کار در میان. سن فعال جامعه ما 30 تا 50 در حالی که تا 65 سالگی خصوصا مردان ما کاملا استعداد فعالیت قوی رو دارن. و فکر میکنیم همینقدر که سیریم نیازی نیستی که کار بکنیم. و خصوصا جوانان ما که از جانب پدر مادرها تأمین میشن، اینها معضلات جامعه ماست، کمتر به اینها پرداخته میشه. اینها ریشه بسیاری از مفاسد جامعه ماست. بیکاری ام الفساد. باید مشغول بشه انسان. این جوانایی هم که میپرسن ما چی کار بکنیم، باید کار بکنی، نباید تنها بمونی، نباید تو خلوت قرار بگیری، باید خودتو مشغول کنی. انقدر خسته باشی که وقتی رفتی تو بستر بیهوشی. یکی از راه‌های اساسی درمان بسیاری از معضلات جوانها و نوجوانهاست. در حالی که ما الان معضلات جدی داریم توی 50 ساله‌ها، 55 ساله‌ها، مراجعات جدی توی مشاوره‌ها داریم که بابام از وقتی که بازنشسته شده توی این فضای مجازی افتاده به داستان‌های و کم کم داره کش میشه. بیکاری فسادآوره حتی برای آدم 70 ساله. اینا معضلات جدی زندگی ماست. یه بخشیش برمیگرده به این که ماها از یک مبادی تأمین میشیم. معضل جدی اقتصادی مملکت ما اقتصاد نفتی است. ما یک بچه پولداری هستیم، رو نفت نشستیم، در میاریم، میفروشیم، میخوریم. یه چیز مفتی به اسم نفت، نفت مفت به قول اون عزیز، نفت مفت در میاریم، میفروشیم، زندگی میکنیم، اموراتمون اداره میشه. و این باعث میشه که فرهنگ مفتخوری نهادینه بشه تو جامعه. فرهنگ مفتخوری، حالا درسته این اصطلاح کمی تند زننده است، ولی نمیشه که بگیم آقا اسمشو نیار، خودشو بیار. این همین هست تو زندگی ها. تأمین میشیم، این چیز بدیست، این اتفاق بدیه. و ریشه توقع رو هی در ما افزایش میده. فرهنگ عمومی کشور ما فرهنگ متوقعانه است. کلن توقعات ما بالاست. من کار ندارم به این که خیلی از مسئولین عرضه ندارن، که ندارند. کار ندارم به این که ما تو مملکتمون آدم فاسد داریم، که زیاد داریم. در مقام توجیه خرابی ها و فساد و مشکلات و اینها نیستیم. همه اینا سر جای خودش و درست. فضای متوقعانه است. توقع زیاد. توقع حمایت. حمایت بی‌دریغ. حمایت مفت. ما سوبسیدمون زیاده. مصرفمون زیاده. این یه مشکلیه تو جامعه ما. باید از کودکی فکری به حال این قضیه کرد. و مهارت هایی داره. حالا ما گفتیم که آقا یکی از این مهارت های جدی مهارت عدم درخواست. یه جوری باید پرورش پیدا کنیم از کسی درخواست نداشته باشیم. درخواست چیز بدیه، توقع چیز بدیه. ریشه غضب توقعه. بسیاری از مشکلات خانوادگی ما بازگشتش به توقعه. از عروسش توقع داره، از دامادش توقع داره، از پدر خانم توقع داره، توقع داره انقدر بابا جان آغش دادن انقدرم به این بدن. ریشه حسادت توقعه. بسیاری از مشکلات ما به توقع برمیگرده. بسیاری از کمالات ما به نداشتن توقع برمیگرده. عفت اصلش در واقع نداشتن توقعه. چشم نداشتن به کسی. این نکته بسیار کلیدی است. البته بعضی دوستان پرسیدن که آقا مطلقاً بده درخواست تو بچه‌ها؟ نه، اتفاقاً باید مهارت به او یاد داد بتونه درخواستش رو مطرح بکنه. بعضی جاها باید درخواست داشته باشه. درخواستش رو چه شکلی مطرح بکنه؟ یکی از جاهایی که سوال خوبه تو فضای علمیه. خدای متعال اینجا اصلا اهل سوال رو دوست داره. روایت داریم خدای متعال سائل رو دوست داره، کسی که اهل سواله. سوال میکنه که یاد بگیره تو مطلب علمی، تو گفتگوی علمی. سوال خودش یعنی درخواست. درخواست فهمه، درخواست توضیحه، درخواست ارائه مطلبه. این مطلب، این چیز بسیار خوبیست. حالا ما کار نداریم این که یه سری نوابق بودن مثل علامه طباطبایی که فرمود در عمرم از اساتیدم سوال نکردم. اینا نوابقی بودن. فرمود روی سوال کردن نداشتم و اگه مطلبی رو متوجه نمی شدم خودکشی می کردم با مطالعه می فهمیدم. سوال نمی گیم. روم نمی شد سوال کنم از استاد. یه عفت عجیبی بوده در علامه طباطبایی تو ابعاد مختلف زندگی ایشون. در بعد اقتصادیش هم همین طور بود و ایشون تا آخر عمر مبارکش مستأجر بود. در یک وضعیت اقتصادی فاجعه بار اسفار درس میداد، میدیدن حاشیه نداره کتاب ایشون، معمولا اساتید حاشیه نوشتن، حاشیه شون رو استفاده میکنن، بهشون گفتن آقا چرا تو کتابتون حاشیه نیست؟ میفهمود مثلا این کتابو ندارم، از کتابخونه قرض گرفتم، پول نداشته که کتاب معمولی دم دستی مورد نیازشو بخره. و تفسیر المیزان از کتاب المنار خیلی استفاده میکنه تا جلد 8 و 9 تقریبا، گفتن به بعدش دیگه حرفی از المنار نیست، رد میکنه، مطالبی از المنار رو نقد میکنه، معمولا رد میکنه، نقد میکنه. گفتن چرا یهو قطع میشه تو المیزان از یه جایی به بعد؟ گفتن برای اینکه دسترسیش به کتابخونه قطع شده بوده، دیگه از کتابخونه نمیتونسته بگیره، حالا جابجا شده بودن چطور بوده. و دیگه خب ببینید اینا خسارت بعضیش برای ماها، ولی اینا عفت نفس این شخصیت بزرگوار، لب تر میکرد از همه جای دنیا براش کتاب میریختن، اهل این مسائل نبود، تأمینش میکردن، ابعاد مختلف اقتصادی او رو تأمین میکردن. شهید مطهری رضوان الله علیه همینطور به خاطر مشکلات اقتصادی از قم جمع میکنه میاد تهران، استاد دانشگاه میشه. اینا روحیهشون یه روحیه عفت مدارانه ای بوده و خدای متعال به همین عفت اینها برکت داده، وگرنه الا ماشاءالله داریم افرادی که بودجه هایی به اینا داده شده و همینجور داره حروم میشه. پولیه که میریزه یه کار پژوهشیه مثلا چی انجام بشه، آخرش هم هیچی به هیچی. این میشه عفت، درخواست نکردن، قناعت. قناعت به همونی که داره راضیه تو مسائل اقتصادی، تو مسائل مادی، نه تو مسائل معنوی. ما معمولا قناعت رو داریم ولی تو مسائل معنوی، همین نمازی که میخونیم بابا انقدر خدا بی نماز داره، ملائکه موندن چی کار بکنن با همین نماز من؟ کما اینکه ما صبر هم داریم، یک صبر داریم، صبر مذمومه برخی علما فرمودن، صبری که بده، اونم صبر بر فراق، فکیف اصبر علی فراقک، صبر بر این که من از اون مقامات بلند معنوی دورم، صبر بر فراق از خدا، صبر بر فراق از اولیاء خدا. ما این صبر رو اتفاقا خیلی هامون داریم، حرم یک سال بسته میشه راحت داریم زندگیمونو میکنیم، یک سال دو سال تا ده سال هم مشکل نداریم، بیتاب بشیم، بیخواب بشیم، از خوراک بیفتیم، یه جوری بریم انقدر به این در و دیوار بزنیم که ما رو تو این حرم یه 5 دقیقه راه بدن. نه دیگه آقا، دیگه گفتن نه دیگه، دیگه وقتی گفتن نه اذیت نکن دیگه، اینجا صبرمون خوبه. جاهای دیگه بهش دختر نمیدن، بی خود کردن، میگن من خودم آتیش میزنم، الکیه مگه دختر نده؟ قناعت، آقا اینجا به کمترینش اکتفا کن، نه اینکه اهل فعالیت نباشی، زحمت نکشی، تلاش نکنی، مفخور باشی، نه، اینا خیلی وقتا اون روحیه مفخوری ضبط میکنه این کمالات رو، نه اتفاقا همه تلاشتو بکن، برای خودت ور ندار، برای خودت به کمترینش راضی باش. کمترین ماشینی که کارتو را میندازه چیه؟ نه آقا اون ماشین خوب از این بهتره، آها چه عقلش هم خوب کار میکنه، همیشه یه بهتر از اینی هست، هم هر جا شما بری یه ماشینی از این بهتر هست. کف اونی که نیاز تو رو تأمین میکنه چیه؟ اینا باعث میشه نفس از طغیان در میاد، اینا نکات بسیار مهمیه. دید امام عسکری علیه السلام لباس قشنگی تنشونه، لباس فاخری تنشونه، صوفی مسلک بود ولی اهل ادعا بود، برگشت گفتش که دیگه بنی هاشم هم افتادن به تیپ، فرزندان رسول الله تیپ میزنن، خوش تیپ شدن، جدتون امیرالمومنین اونجور لباس میپوشید، شما اینجور لباسای فاخر. حضرت فرمودن که دستتو بیار، دستشو آورد، این لباس رو زدن کنار، گفتن دست کن به این لباس زیری، دست زدید یه لباس زبر از تو داره تن رو میخوره، این لباس روح، لباس نرم، تمیز، فاخر، شیک، لباس تو میخورد تن رو. حضرت فرمودن هادا لله و هادا للناس. اینو برای خدا پوشیدم اون زیر تنم رو بخوره، اینم پوشیدم تو جامعه انگوش نمانش. انگوش نما شدن تو جامعه چیز بدیه. حضرت فرمودن اما انت، اما بذار در مورد تو بگم، یک لباس پشمی زبری رو پوشیدی، یک لباس نرم تمیز گوارا اون زیر پوشیدی، به خودت از اون زیر داری حال میدی، از بیرونم بگن وای این چقدر زاهده، چقدر اینا پاک دستند، ساده زیستند. از افران این میره جهنم، این ریاکاریه. توی عموم خوب میگرده. چرا اون زیر لباسه؟ آقا خب چرا خودتون رو اذیت میکنین؟ نباید نفس رو این شکلی پرتوقع کرد. ببین پرتوقع کرد، توقع. امیرالمومنین فهم من فالوده خوشم میاد، به نفسم نمیدم، توقع پیدا میکنه، بعد منو زمین میزنه. انما هی نفسی عروضها به تقوا، ریاضتش میدم. اینا عفت از یه جایی باید مهارش کرد، وگرنه این توقعات و خواستهاش پایان ناپذیره، تا هر جا بره تموم نمیشه. تو همین غرب هم که شهوات و حیوانیت در اوج خودشه، هر چی که میرن باز تموم نمیشه، میرن یه ورژن کثیف‌تر از این هست دیگه. بنده شرم دارم اسمش رو بیارم، با حیوانات، با همجنس، با پدر و مادر و خواهر و برادر، و به چیزهای عجیب و غریبی رسیدن که لابد دیدید میبینید تو این فضای مجازی اخبارش منتشر میشه. برای اینکه نفس سیر نمیشه، یه جایی بعد اینو گرفت، یه جایی بعد محدودش کرد. اون کجاست که بعد اونجا محدودش کرد؟ کمترین حدی که کارم را بیفته اینجا، این میشه قناعت. فرمود امیرالمومنین اصل العفاف القناعه، ریشه عفت قناعت، و ثمرتها قلت الاحزان. نتیجه چیه اگر قناعت داشته باشی؟ افسردگی ها برطرف میشه، قلت الاحزان. آیا میشود یک جماعت خوشفکر دانای باسواد کاربلد بیان همین روایت روش کار بکنن؟ ریشه عفت قناعت، نتیجه عفت برطرف شدن قصه هاست. کجاها با چه چشم پوشی هایی آدم به یه آرامش هایی میرسه، از یه افسردگی های نجات پیدا میکنه؟ توقعات ریشه افسردگی های ماست، چون حاصل نمیشه افسرده میشه، چون توقع داریم و خودمون محق میدونیم. برای چی به من ندادن؟ آدم اصابش خود میشه. وقتی توقع نباشه افسردگی هم میشه، برای چی به من بدن؟ بعد یه ناشکری عجیبی بر ما حاکمه، هر چقدر هم که میدن وظیفه شونه، حتی خدا ها هرچی که میده وظیفه شو باید بده، خودمونو محق میدونیم. اونجا وقتی آدم شاکر میشه هیچی خودش محق نمیدونه، هر سری که عنایتی میشه غرق در شرمندگی میشه، خدایا من لایق نبودم، خدایا من چه محبتی تو من داری، توجه میکنی. غم و غصه ها برطرف میشه، بسیار از مشکلات روحی و روانی حل میشه. امیرالمومنین در وصف متقین در خطبه حمام فرمود حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه، حاجتشون کمه، نفسشون عفیف. حاجاتشون کمه، حاجات دنیویشون ها، اخروی که تموم نمیشه. شما ببین هرچی دعا میکنن سیر نمیشه. البته ریشه همه و حاجت هم همون گفتگوه با خداست، سیر نمیشه. اونجا طمع داره، هر چقدر رحمت خدا بیاد باز بیشترشو میخواد. اینجا نه آقا، کارمون راه میفته با همینم، میخوام چی کار؟ همین کفش کار من راه میندازه، من یه خال برمیداره میندازه کنار. خب این نفست رو از عفت خارج میکنه، بعد جاهای دیگه آسیب میبینی. همیشه که همه چیز در اختیارت نیست، یه جاهایی یه چیزی چیزا رو تمایل داری به دست نمیاری، اونجا پدرت در میاد. اگه اینجا خودتو مدیریت کنی، کنترل کنی، اونجا هم خلاصی، راحتی، اقدام میکنی نمیرسی، خلاص. و اینا به جنون میکشه کار بعضیا. تو انتخابات شرکت میکنه، رأی نمیاره، اوف. خواستگاری میره، بهش نمیدن، اوف. مورد داریم میگه که خواستگاری فراوان، خیلی از اینا که خودکشی میکنن، بعضی وقتا هم که قبل از خودکشی حالا بخورن به طور کسی گایم مواجه شدیم با موارد این شکل. به دختر علاقه من بوده، دوست داشته، میخواسته بره خواستگاری، رفته سربازی، برگشت دیده ازدواج کرد. مادره میگه 4 سال تو اتاقش بیرون نمیاد، با کسی حرف نمیزنه، رفته سربازی برگشته، طرف ازدواج کرد. خب ما هم فکر میکنیم این حق داره بنده خدا، مشکل سختی. نه آقا، حق نداری، مشکل در تربیته، مشکل در عفته، مشکل فکری داره. توکل باید داشته باشی، باید به خدا بسپاری، باید خوشحال باشی، خدای شکر این مال ما نبود، تموم شد، بریم بعدی. ازدواج کرده، الحمدلله، دو رکعت هم نماز شکر میخونم، نه این مال من بود، نه من مال این، خلاص. او حالا جماعتی دست به کارن، آقا طلسم نویس، برو پیش این ننه جعفر، طلسم داره بهت میده اصلا آب رو آتیش، طلسمش کن که این با اون به هم بخوره بیاد سمت تو. یک لشکرهای الان فعالن تو این زمینه ها، او قوقایه. مشکل برمیگره به عدم عفت، چیزی که میخواد باید بهش برسه. بعضی هم که خوب میدمن تو این مسائل، حالا خودمون مشکل کم داریم، میان مثلا فلسفه هم میبافن. ببین تو اگر به چیزی زیاد فکر کنی، کم کم جذبت میشود، میآید، بهش متمرکز شد. بابا چی میگی تو؟ قرصاتو سر وقت نخوردی انگار؟ چی شو بشه این متمرکز؟ این داری دیوونه میکنی طرفو. نه کائنات مسئولیت دارد. کائنات بابا چی؟ کائنات دست یکی دیگه است. تو باید نیاز تو را، و دو تا موردم تخیلی میذاره سر راهت، فلانی بود هی فیلم فکر کرد آخر بهش رسید، بسپر دست یکی دیگه، خلاص. حاجاتو هم خفیفه، حاجاتو رو بیار پایین، نیازو کم کن، عفت نفس داشته باش، بعد سبکی پیدا میکنی. همه لذت دنیا تو سبکیه. میگه آخه سبک شدم. گاهی آدم خیلی غرق در نعمت، غرق در امکانات، سنگینه. دیدید میگید آقا تو مجلس روزه امام حسین سبک میشیم. این لذت سبکی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. این لذت سبکی لذت رهان، رهیده شدن از دنیاست، رها شدن از دنیاست، خلاص شدن از این مسائل. این چی میگه، اون چی میخواد. فهمو زهد به اینه که لا یبالی من اکلت دنیا، به من چه، حالا کی اینطوره کی اونطوره. گفت پیش علامه طباطبایی شروع کردم یه خورده نق زدن از مشکلات اقتصادی و اینها. آقا نمیدونم برنج گرون شده، روغن اونطور شده. میگفت علامه با اون لطافت محکم با دو تا انگوی زد رو لب من، اینجا حرف دنیا نزن. چی اینا که میگی؟ ولش کن، به من چی؟ آقا نسبت به وظایف اجتماعی، ببین قاطی نکن، وظایف اجتماعی یه چیزه، این قرقر کردن ها، این نق زدن ها، این هرس زدن ها، اینا یه چیز دیگه است. ما اتفاقا دقیقا برعکسیم، وظایف اجتماعی اینجا ندونیم، فقط میشیم با هم دیگه تشریک مسایی میکنیم. اون 4 تا قرم میزنه، من 4 تا قرم میزنم، تخلیه میشیم میریم، نمیدونیم 60 کیلو بار جفتمون اضافه میشه. اگرم بگی آقا قرم نزن، میگه همین دیگه، شما این ماله میکشی. نه آقا، وظایف اجتماعی تو باید بری پیدا کنی، باید همه با هم دیگه بشینیم وظایفمون پیدا کنیم، بریم کار کنیم، حلش کنیم. هی بشین قور بزن، خودتو بیچاره میکنی. یه بخش از عفت، عفت کلامه، یه بخش از عفت کلام نق نزدنه، قور نزدنه. از آداب روزداری اینه که گرسنه‌ای هی نگی وای وای ضعف کردم، آقا چقدر تو از آن مونده، اینا بیادبیه تو روزه است. تشنمه، وای چه گرمه، ما سحرم نمیدم کله پاچه خوردیم، پدرمون در اومد. آقا اینا قره، اینا نقه، اینا بی افتیه. افت شعب فراوانی داره، قناعت ریشه افته. بعد امیرالمومنین فهمود منو یاری کنید، اینونی به ورع، یکیش افت بود. فهمود با افتتون منو یاری کنی، یاری که میخواد عفیف. آدم با افت میشه یار امام زمان، افت خیلی مهمه، یاران امام زمان عفیفن. بعد افت ربط مستقیم داره با عزت، آدم کوچیک نمیشه، این خواسته ها آدم رو کوچیک میکنه. بعد 10 میلیون از این دستی بگیره، 5 میلیون از اون بگیره، خب با همین ماشینی که داری سر کن دیگه، دستت هم جلو کسی دراز نیست. خدا هم برکت میده به عفت تو، خدا برکت میده همش. خب این میشه زندگی های مشکل داره ما دیگه. بخش عمدهش برمیگرده به توقعات ما، به جنس نیازهای ما. نمیخوام وارد این بحثا بشم، بحثاش مفصله و زمینه هایی هم میخواد طرح بحثش که الان واردش بشن بحث جمع نمیشه. اگر جامعه خودمون رو مقایسه کنیم با دهه 70، ما مشکلات زیاد داریم، این درش هیچ بحثی نیست. قیمت ها گرونی، تورم، بیکاری، رکود، آدم باید عقلش کم باشه که بخواد نارمون کر بشه. در کنار همه اینا توقعات هم خیلی بالاست. آقا تو غرب، من فقط یه نمونه عرض میکنم دیگه، از مملکت خودمونم نمیگم، تو غرب دختر پسری که میخوان ازدواج بکنن، هلند این شکلیه، ایتالیا، فرانسه، خیلی کشورها، اصلا جهیزیه به این معنا تو غرب، حالا اونجا اصلا ازدواج نیستا به این شکل، ولی جهیزی هم نیست به این شکل. دختر و پسر میرن جنس دست دوم میخرن، زندگی باش شروع میکن. حالا شما اینجا برو بگو من جنس دست دوم خریدم، اگه صبحگاه تیربارانت نکرد پدر اون طرف مقابل، جنس دست دوم برای دو، رفتی تلویزیون از سمساری خریدی برای دختر من، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، پدرتو در میاره. تازه از این معمولی ها کوچیک موچیک ها هم نداریم، یه فلت باید بگیریم از دروازه چند، فکر کنم تو جنگلم، یه دیوار باید شفاف. خب بعد چرا دختر شوهر نمیدی؟ پسری نیست که بتونه نیازهای اینو تامین کنه، خودت هم بعد 50 سال نمیتونی تامین کنی. اگه قراره بابا بخوان تلویزیون ببینن دیگه، الان کسی نیست، کسی تلویزیون هم نمیبینه، همه تو گوشی هن. تازه برنامه تلویزیون هم باز میرن تو گوشی میبینن. خب یه چیزی که تصویر پخش بکنه کفایت میکنه ظاهرا، یه صدایی داشته باشه، یه تصویر کور نشیم و فقط بتونیم ببینیم. این حرفا رو اگه بزنی که جامعه‌ای که حق و باطلش قاطی میشه، بحث شب آخر و دقایق آخر رو با بحث شب اول و دقایق اولش تمام بکنم، جامعه‌ای که حق و باطلش قاطی میشه این شکلیه، کسی که میاد دعوت به حق میکنه سرکوبش میکنه، کسی که این حرفا رو بزنه متهم به خیلی چیزا میشه، تو جامعه تحقیر میشه به این که تو زمانه رو نمیفهمی، تو زندگی حالیت نمیشه، فقط ماسمالی میکنی. روشن عرضه بند؟ یخچال دست دوم میخرن، فرش دست دوم میخرن، یه مدت هم استفاده میکنن، خیلیش هم پشت در میذارن. اصلا یک شنبه ها میگن تو اروپا معمولا مهاجرین، حالا نمیگم کدوم کشور ها، اینا اصلا وقتی میرن اونجا جنس نمیرن بخره، از بعضی کشورها خصوصا حالا کشور همسایه اینا معروفه توی اروپا و آمریکا و کانادا، اینا یک شنبه تو خیابونا میچرخن، هر چی تو زندگی لازم دارن از پشت خونه ها پیدا میکنن، و همین دارن یخچال و تلویزیون و فرش و مبل و میذارن بیرون پشت در، دست دوم میخرن یا دست فاده میکنن میذارن بیرون، دوره دست دوم دیگه، حالا یا کرایه میکنن یا میخرن. هی میگه جهان اولی جهان اولی، بابا مصرف جهان اول هم یه نگاهی بکن، تولیدش هم یه نگاهی بکن، تولید خودت هم یه نگاهی بکن، مصرف خودت هم یه نگاهی بکن. از اینا نگیم هی بیایم بارو بندازیم رو تقوا، جوان چشمشو کنترل کنه، اونم نمیدونم فلان کنه، اینم جور کنه، این ثواب داره، اینا همش خوبه، ولی ریشه ها رو وقتی درست نکنیم مشکلات حل نمیشه. کنترل چشم البته بسیار مهمه که عرض کردیم، خود چشم هوس میاره، اصلا ما میگیم چشم و همچشمی، تعبیر قشنگی هم هست، هی سرک کشیدن تو زندگی ها، این چی داره اون چی نداره، لذا تجسس حرامه تو فرهنگ ما، متاسفانه ما قبح تجسس رو خیلی روش کار نکردیم. به من چه که این چند تا خونه داره، به من چه که این چند تا ماشین داره، به من چه که این ماشینش، این ماشین به نام کیه، به من چه که روز زن براش چی خریده، اینا چشم هم چشمی، اینا توقع میاره. رفته توی پارک مصاحبه کرده، اینو بنده دیدم، این کلیپش هست، از یه خانمی تو پارک افسرده اینجور نشسته ناراحت، میگه شوهرت روز زن برای چی خریده، میگه یه سرویس طلا گوشواره و گردنبند و اینا، میگه حالا چرا اینقدر اینجوری، میگه من توقع داشتم یه واحد آپارتمان برام بگیره. واقعا شوفه میگه من دارم جوک میگم، میگه خب برای چی، میگه آخه همه دوستام شوهراشون براشون یه واحد آپارتمان خرید، پیش دوستام زایه شدن، هی تو گروه گفتن این چی گرفته اون چی گرفته، من آخر مجبورم بگم یه دست سرویس طلا. اونجور ناراحت نشسته نگاه میکنه تو افق محوه، به بدبختیاش فکر میکنه، میگه توی امور مادی با کسایی رفت آمد کن که از تو پایین تره، تو امور معنوی با کسایی رفت آمد کن که از تو بالاتره. یکم با این خوبان که آدم میچرخه از خودش خجالت میکشه، اونا تو چه حال هواییه، با اینا که میچرخی همین که نماز میخونی و یه چیزی هم یه لچکی سرت میدازی احساس میکنی ملائکه دارن حلوا حلوات میکنن، هی نگاه میکنی این ماشین ماه به ماه داره بهتر میشه، ما همجور بدبخت با خط واحد با بریم بیایم. با اولیای خدا که میچرخی میبینی یه اشکنه میخوره، با همون اشکنه سهرا 3 ساعت زجه میزنه که من 5 دقیقه هم نمیتونم سهر بلند شم، نمازم اول وقت هم نمیتونم بخونم، وقت همه همت هم این میشه که لااقل نمازم اول وقت بخونم، قصم این میشه، روی کردم عوض میشه. فرمود کنترل چشم و یاد مرگ، اینها باعث میشه که بتونی دامنت رو کنترل بکنی. یاد مرگ حواستو اونوری میکنه، توجهتو اونوری میکنه، اونوری چی داری، اینا که همه تمام میشه میره، هر کی هم داشت ول کرد رفت. کسانی که از جهت مراتب معنوی از من بالاترن، ما سری ریشه رو قطع میکنیم، تو از اینا میخوایم بگیم، میگه آخه ریشورشو در آوردین حاج آقا، سخت نگیر، خیلی افراط میکنی، اینا تو اون رویه، نه ما همش بعد از اینها بگیم، چطور هرچی تو این ایستا لاکچری بازی در میاره صدا در نمیاد که اینا تو اون رویه، 2 کلمه میخوایم بگیم آقا بعضی بودن بیشتر از این مراقبت میکردن، روحیه لطیفتر داشتن، سری میگه نه آج آقا تویش رساله نیومده، هیچ کی نگفته واجبه، فشار نیاریم، زور نگیم، نه آقا این حرفا چیه، ما هم نمیگیم واجبه، ولی باید از این خوبان گفت تا حال و هوامون عوض بشه، به همین که داریم دل نبندیم. ابن بطوطه نقل میکنه در سفرنامه‌ای که داره که یک سفرنامه استثنایی است، نقل شده البته از ابن بطوطه، همه جای دنیا رفته، اهل مراکش بوده، همه جای دنیا رو هم رفته، خاطرات عجیبی هم داره، همین مشهد هم آمده، در قرن هشتم میگه بازاری منو بردن و قصابی بود و اینها، اهل سنت هم بوده. میگه وسط بازار دیدم یه دری بازه، یه تخت چوبیه، دوتا چراغ هم روش گذاشتن روشن کردن. گفتم اینجا چیه؟ گفتن این مزار علی ابن موسی رضاست. دیدم یه قبری هم بغلشه. ایرانی ها وارد میشن یه لگد به این میزنن، یه سلام به اون میدن میرن. گفتم این قبر بغلشه؟ گفتن این قبر هارون الرشیده. نقل میکنه توی سفرنامش، الرحله اسم سفرنامش. میره بلخ، در بلخ میگه که فرماندار بنی عباس دستور داد از مردم بلخ، یعنی اون حاکم بنی عباس به فرماندار بلخ دستور داد که مالیات جمع بکنه از مردم بلخ. مردم بلخ هم مردم فقیری بودن، وضع اقتصادشون خیلی بد بود. این فرماندار اومد گفت و اینا هیچ درآمدی نداشتن، گفت این مقدار پول رو بذار این کنار. شیون اینا بلند شد، دست به دامن همسر فرماندار بلخ شد. اگه این فیلمو کسی بسازه قطعاً مجوز پخش پیدا نمیکنه. این تیکه‌هاش قطعاً مجوز پخش پیدا نمیکنه. برای اینکه اینها دعوت به افراط و تندروی و این چیزاست. گفتن که خانم دستمون به دامن شما، شما یه سفارشی بکن به شوهر، از ما مالیات نگیر، ما نمیتونیم. زن روبراهی بود، رضوان خدا بر او، به شوهرش گفت که من یک لباسی دارم مخصوص عروسی، از اعیان و اشراف بود، این مرصع به جواهرات، اینو به تو میدم، تو این رو به عنوان مالیات مردم بلخ ببر بده به حاکم، بگو پول نداشتن، شما که مالیات میخواستی، اینو همسرم داد. رفت پیش حاکم این لباس رو بهش داد، گفتش که اینا پول نداشتن، همسر من اینو داد. حاکم یه تکونی خورد، گفت که عجب چه زنی، خیلی شرمنده شد که به این مردم فشار آورده. گفتش که نه، به خاطر این حرفی که خانومت زده من اصلا مالیات رو از مردم بلخ برداشتم، ببریم پیراهن رو به خانومت برگرد و اصلا برای همیشه من تا وقتی حاکمم نمیخواد مالیات بگیری از مردم بلخ. پیراهن رو آورد داد به همسرش، گفت چی شد؟ گفت این حاکم گفتش که من مالیات نمیخوام، اینو برگردن به خانومت. گفت پیراهن رو از توی اون پوششش در آوردی جلوش گذاشتی یا مثلا با همون کاورش دادی؟ گفت در آوردم. گفت پس چشم نامحرم بهش افتاد، نمیتونم دیگه تنم کنم. گفت چی کارش کنم؟ گفت بفروش جاش مسجد بساز. مسجد بلخ محصول پیراهن این زن عفیفه است که چشم نامحرم افتاده به پیراهنش. بعضی مقیدن از تن مانکن لباس نمیخرن. برخی بزرگان ما گفتن این آثار وضعی داره، گفتن چیزی که از تو ویترین ورداری آثار وضعی داره، چون چشم بهش افتاده، چشم پشت سرش دیگه. حالا خود مانکن و لباساش و زنهایی که به عنوان کالا ازشون استفاده میشه که تبلیغ بکنن، تبلیغ گوجه فرنگی هم میخوان تو تلویزیون بکنن، یه زن زیبارویی باید بیاد تبلیغ کنه، بعد اگه حرف بزنی میشه یه مش اموله. بیمارید شماها که اینجوری هستید. راست میگه آخه دیگه، تو این شهر خودتو نخارونی بیماری. اینا عفته، یه روحیه در آدم دمیده میشه، یه لطافتیه، باید گفت از این قله های عفت. همونجور که وقتی میخوان کارآفرینی کنن، بازاریابی کنن، از قله های اقتصاد میگن فلانی مسیر رو ببین چه پولی داره، اونو نگاه کن راه بیفت. میخوای والیبالیست بشی، چهار تا والیبالیست باید ببینی راه بیفتی. فضایل اخلاقی تو جامعه میخواد حاکم بشه، باید از چهار نفر جلوتر گفت. این زندگی نامه شهدا رو بخونید، بخونیم، خیلی عالیه. رضوان خدا بر شهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه، از قله های عفت باید گفت. این شهدا آقا واقعا اثر گذارن. یکی از وجوهش هم همینه، آدم احساس حقارت میکنه وقتی اینا رو میبینه. میبینه تو وجوه معنوی خیلی از ما جلوتره. اخلاق اینا، ایمان اینا، حال خوش اینا، اخلاص اینا، توکل اینا، طهارت اینا، عفت اینا. بخشای رو از زندگی نامه این شهید عزیز و بزرگوار شهید ابراهیم هادی خدمتون عرض بکنم و بحثمون رو تمام کنیم با ذکر خیر این شهید بزرگوار، که تو این یک سال اخیر ایشون حقوقی که به گردن ما پیدا کرد خیلی بیشتر شد که حالا فرصت گفتگو نیست. خدمت شما عرض کنم که تو این کتاب سلام بر ابراهیم، این اثر ماندگار، چند تا نکته رو اونجا تو جلد دومش طرح میکنن. اینا خیلی نکات قشنگی برای ایجاد عفت، همین الگوها، همین نشون دادن، همین خوندن این کتابها، گفتن اینها، ترویج اینها تا حد زیادی کفایت میکنه. میگه سید عباس نامی بود، دوست شهید ابراهیم هادی بود. ابراهیم هادی خیلی متأثر از او بود. حتما دیگه کتاب رو خوندن دوستان، منم که نخوندن میخونن انشالله. و اون سید عباس خیلی تأکید به حیا داشت برای شهید ابراهیم هادی. میگفت اگر کسی با حیا بود امید به سعادتش هست، ولی انسان بی حیا دین نداره. یکی از عوامل عاقبت به خیری حیا، عفت. ابراهیم هادی همیشه تحت تأثیر این دوستش، که البته همون تو همون دوران هم ایشون از دنیا میره، ایشون همیشه لباسهای گشاد میپوشید. شهید ابراهیم هادی پوشش و عفت فقط برای خانوما که نیستش، آقایون هم باید اهل عفت باشن دیگه. بحث پوشش بحث بسیار مهمه. میره پرورش اندام، بعد لباس تنگ تو این خیابون، خب معلومه که این اثر داره، پدر جماعتی رو در میاره. اصلا خیلی ها که به خاطر همین میرن تو همین رشته ها که بیان پدر جماعتی رو در بیارن. ابراهیم هادی خوش اندام، خوش هیکل، خوش قد و قواره، لباس گشاد میپوشید. میگن هیچ وقت در حضور دیگران لخ نمیشد. تو بیشتر ورزش ها دیده بودنش، پینگ پونگ، والیبال، تو فوتبال هم نابغه بود. و میگه یادم نمیاد با ابراهیم استخ رفته باشی. اینم برمیگره به حیایی که داشت. شاید استخ میرفت ولی همراه رفقا نبود، نمیتونست جلوی کسی، دوست آشنا و شناس، لباسش از تن در بیاره. کشتیگیر بود، لباس کشتیگیر میپوشید، معمولا دوبندهی تهیه میکرد که پاچه دار باشه. بلندترین دوبنده رو میخرید، در حضور دیگران لخ نمیشد. لباس کشتی رو تو خونه زیر لباساش میپوشید، تو سالن فقط لباسش رو بیرون می آورد. میگه که بین رفقاش هم کسایی رو انتخاب میکرد که اهل حیا بودن. اگه میدید کسی عفت و حیا نداره، اول تلاش میکرد اصلاحش کنه. میگه حتی اینش دیگه خیلی جالب، خود نویسنده کتاب اینو میگفت، دوست عزیزمون، برادر عزیزمون آقای عمادی، میگفت که به نظر من ابراهیم هادی این حیا و عفتش ویژه کرد. این مطلب مطلب بسیار عجیب است. انشالله امشب خود ابراهیم هادی ما رو میبره کربلا شب عاشورا، میبره روزه، که امشب روزه، امشب روزه جانکاهی است. امیدوارم ما از روزه امشب زنده بیرون بیایم انشالله. البته اگه زنده هم بیرون نیومدیم که چه بهتر. میگه حتی به خاطر این حیا بود که همیشه آرزو داشت پیکرش بر نگرد، چون که اومده و بهشت زهرا مراسم یکی از شهدا تو غسل اون شهید دیده و مردم جمع شدن بدن عریان این شهید رو نگاه میکردن، گفته و خدا کنه ما اینطور نشیم. کسی که آدم رو شستشو میده اگه دقت لازم نداشته باشه جلوی مردم خیلی بد میشه. بعد گفته بود من که از خدا خواستم مثل مادر سادات گمنام باشم و دیگه کارم به قصال خونه نرسه. از شرم این که موقع غسل دادن چهار تا مرد تن او رو عریان نبینند. میخواید همینجایی کم سکوت بکنیم، با هم فکر بکنیم و گریه کنیم؟ خیلی روزه امشب، خدا شاهده اصلا قدرت بیان نیست، یعنی نمیدونم با چه حالی باید وارد این روزه بشم. علامه بهرانی استاد شیخ حر عاملی، اهل بحرین بود، از علمای بزرگ شیعه است. ایشون این مقتل رو نقل کرده در کتاب مدینت و معاجز الائمه که از کتب معتبر شیعه است، جلد 4 صفحه 67. به عنوان معجزات امام حسین علیه السلام گفته، ولی روزه عجیبی که بنده نمیتونم ترجمه، قطعاً یه بخشی از روزه امشب رو بنده ترجمه نمیکنم، فقط از رو میخونم. اگه کسی عربی بلده که خودش دیگه میدونه، کسی هم عربی بلد نبود اگه خاص بره از کسی بپرسه، که توصیه میکنم نرید ترجمهشو بپرسید. فقط میگم دیگه، حالا هر چی باد و باد، بخشایشو ترجمه میکنم، بخشایشو ترجمه نمیکنم. لما قتل اصحاب الحسین علیه السلام کلهم، همه اصحاب امام حسین علیه السلام کشته شدن، و تفانوا و عبیدوا ولم یبق معه احد، همه رفتن دیگه کسی نمونده بود. بقی علیه السلام یستغیث فلا یغاث، ایستاد و استغاثه کرد و کسی به او پاسخی نداد. و ایقن بالموت، دیگه خاطر جمع شد که لحظه شهادتش شد. فأتى الى نحو الخیمه، برگشت به سمت خیمه. و قال لاخته، یا اختا، به زینب سلام الله علیها فهمود، خواهرم، اعتینی به ثوب عتیق، پیراهن کهنه چه داریم در خیمه؟ لا يرغب احد فيه من القوم، یه لباسی باشه که مورد توجه احدی واقع نشه و هیچ کس تمایل به این لباس نداشته باشه، یه پارچه بی خود. نمیدونم با چه تعبیری باید یاد کرد از اینی که امام حسین علیه السلام میخواستن، یه پارچه دورریز، یه کهنه، یه چیزی بدید. اجعله تحت ثیابی، زیر همه این لباسام بپوشم. آخ حسین، لئلا اجرد منه بعد قتلی. ابراهیم هادی حیا و عفتش از حسین بیشتر نیست؟ گفت بدنم بر نگرده که بدن اوریانم رو کسی نبینه. فرمود یه چیزی بدید اون زیر بپوشم، خیالم جمع باشه دیگه اینو از تنم نمیکنن، اوریانم نکنند. فرتفعت اصوات النساء بالبکاء و نهیب، جیغ و فریاد زنها بلند شد وقتی اینو شنیده. کار به کجا رسیده؟ ثم اوتی به ثوب، یه لباس پاره پیدا کردن. اینجا البته دوتا نقله، نقل سید در لحوف اینه که یه لباس اول آوردن، نگاه کردید این لباس تنگه، فرمود نه، لباس تنگ خلاف عزت، فدای عزت تو بشم یا ابا. فرمود لباس تنگ چسبان نمیخوام، لباس گشاد بیارید. لباس گشاد آوردن، لباسی که از هم باز شده بود، دید نه هنوز یه کمی سالمه. فخرقه و مزقو مزقه من اطرافه، هی چروک کرد چاک دادن لباس از جاهای مختلف، لباس رو پاره پاره کرد که دیگه کسی اینو نبره. حالت جنگم هست، نیزه وارد میشه، شمشیر وارد میشه، تیر وارد میشه، دیگه از زیر نیزه و شمشیر و تیر و اینها دیگه کسی، این لباس هم دیگه به دردش نمیخوره. و جعله تحت ثیابه، اینو زیر همه لباس ها پوشید. الکی نیست میگن شب عاشورا قلب امام زمان در فشاره، فردا روز عجیبیه رفقا، فوق تصوره. من میگم ترجمه هم نمی کنم، اینجاشو نمیتونم ترجمه کنم، فقط یه تیکه یه اشاره میکنم. این تیکه رو نشنیدید، برای اینکه اصلا گفتنی نیست این روزها، فقط یک اشاره میکنم. و کان لهو سروال جدید، یه شلوار خوبی هم پای امام حسین بود. فخرقه ایزن لالا یسلب من، اینم پاره پاره کرد که نکنه. آخرش چی شد؟ دیگه هیچی نمیتونم بگم. بعضی کلماتشو البته خودتون میفهمید، شما تو دلت بگو من که نمیفهمم، ولی یا صاحب از زمان شما هم میفهمی هم میبینی این روزه رو، و هی تو دلت بگو غریب مادر. فلما قتل عمد الیه رجلون، بعد از شهادت مردی آمد. فسلبهما من، که نمیتونم ترجمه کنم ادامش، و ترکه اوریانا. مجردن علی الرمضا، دو تا کلم است که همیشه تو روزه ها میگن، یکی عطشان حسین، یکی اوریان حسین. ترهوه اوریانا، به خدا نمیشه این اوریان بودن و همینایی که تو مقتل اومده رو گفت، نمیشه گفت. البته میدونم شما به غیرتتون خیلی برخورده، یه چیز میخوام بگم، غیرتتون رو آروم میکنه ولی احتمالاً قلبتون منفجر میشه. از یه جهت خیالتون راحت میشه، از یه جهت دیگه دیوونه میشید. این تن اوریان شد، ولی اون زیرها یه اتفاقاتی رو این تن افتاد که این بدن پوشیده شد. یه عبارتی رو میخوام توضیح بدم، قبلش باید با یک مثال بگم، چون اصلا این عبارت رو با مثال توضیح دادن، ببخشید. ان شاءالله اگه قلبت آتیش گرفت فقط فاطمه زهرا قلبتو آروم کنه. یه واژه‌ای داریم به نام مرمل. مرمل با مثال توضیح دادن اینو. گفتن شکلات رو بچه میکنه تو دهنش خیس میشه، رو خاک میچرخونه، هرچی خاکه این شکلات میگیره، این شکلات دیگه فقط خاکه، دیگه شکلاتی دیده نمیشه، به این میگن مرمل. السلام علی المرمل به دماغ. انقدر تو این خون غلطید از این ور اومدن انداختن اون ور، از اون ور اومدن انداختن این ور، دیگه از حسین فقط گل دیده میشد.